بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و بزرگواران. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما خاتمهم مولانا المعظم بقیت الله فی العالمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رحمته و رأفته و رؤیته و دعاءه و خیره. امیدوارم که همه شما عزیزان و بزرگواران روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشین و بجاست در اول مجلس یاد کنیم و احترامی ویژه داشته باشیم به ساحت نورانی و مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها، که امشب شب شهادت و رحلت این بانوی بزرگوار هستم. مادر پرشمدار کربلا، مادر وفاداری و خوبی ها، بانوی بزرگواری که خداوند توفیق زوجیت با امیرالمومنین علی علیه السلام رو روزی او کرد و مادر 4 شهید از شهدای بزرگ کربلا. امیدوارم این بانوی بزرگوار به همه ما امروز، امشب و همیشه عنایت ویژه‌ای رو مبذول بفرمایم انشاءالله. نثار روح این بانوی بزرگوار، همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو دارن، یک صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، بحث ما در این دوره جدید از مباحثی که مربوط به گناهانه بعد از اون دوره‌ای که گذشت، در این 4 جلسه قراره هم احکام موسیقی رو بگیم، هم احکام نگاه و ارتباط با نامحرم. 2 جلسه رو برای موسیقی و 2 جلسه رو برای نگاه و ارتباط با نامحرم تعریف کردیم. 1 جلسه از جلسه موسیقی گذشته. این جلسه، جلسه دومیه که میخواییم برای موسیقی صحبت کنیم. جلسه قبل دوستانی که تشریف داشتن و حضور داشتن، ما کلیاتی رو در رابطه با موسیقی گفتیم که من اون کلیات رو در چند دقیقه تکرار میکنم. امروز میخواییم بیشتر احکام و جزئیاتی رو در رابطه با موسیقی خدمت شما تقدیم کنم. اما مطالبی رو که به طور مختصر، مطالبی رو که از جلسه قبل میخوام به طور مختصر امروز بهش اشاره کنم. ما در جلسه قبل اول گفتیم موسیقی یک واژه یونانیه و 3 تعریف برای موسیقی شده. تعریف اول، اسوات و نغمه های موزون و متناسب که از طبیعت برخی اشیا و یا حتی از حنجره حیوانات چنیده میشه. این یه تعریف برای موسیقی. تعریف دوم، آواز خوشی که از حنجره انسان خارج میشه. اینم یه تعریف برای موسیقی شده. و تعریف سوم که تقریباً دقیق ترین و نزدیک ترین تعریف هستش به اون مصادیق موسیقی که در فقه مورد نظره، این هستش: صدایی که از نواختن آلات و ادوات موسیقی تولید میشه. آلات و ادوات موسیقی، اون صدا و آهنگی که تولید میکنن، به اون میگن موسیقی. این یه مطلب. مطلب بعدی که قابل توجه بود این بود که ما یه موسیقی داریم، یه غنا. این دو واژه رو در فقه باید بینش تفاوت قائل بشیم، هرچند در تعاریف مثل همین تعریف، یکی از تعاریف های اینجا همینطور بود، گاهی اینها با هم خلط شدن، قاطی شدن، اما از جهت فقهی تفاوت با هم دارن. موسیقی در فقه صوت و آهنگ تولید شده از آلات و عتبات رو میگن، که حالا خود موسیقی بنابر نظر بیشتر مراجع تقلید میتونه از نوع موسیقی حرام و میتواند از نوع موسیقی حلال باشه. چرا میگیم بیشتر؟ چون در بین مراجع تقلید هستن مراجعی که همه نوع موسیقی رو حرام میدونن. روایت هایی رو زیادی داریم که با استناد به اون روایت ها اینا قائل به حرمت موسیقی هستن. این تعریف موسیقی. غنا در فقه آوازی که از حنجره انسان بیرون میاد که در گلو چرخیده میشه، چرخانده میشه، که به اصطلاح مردم، بین مردم معروف به چه چه زده میشه. به این آواز میگن غنا. حالا غنا هم اتفاقا دو نوعه، غنا حلال و غنا حرام، طبق اون نظر مشهور، که حالا به مواردش که برسیم تو مسائل علی‌القاعده واضح میشه. مطلب بعدی که از جلسه قبل بوده و اینجا باید بهش اشاره کنیم این مطلب هستش که خدمت شما عرض کنم که دو تا واژه ما داریم در بحث موسیقی. خیلی شنیدین شما این دو واژه رو، یا دیدین در عبارت‌های فقهی، مطرب، لهوی. این دو واژه رو می‌خوایم ترجمه کنیم. جلسه قبل گفتیم اما حال مطرب از ترب گرفته میشه. خود ترب معنیش از نظر فارسی، در معنای فارسی میشه سبک عقلی. حالا موسیقی مطرب یعنی موسیقی که شنیدن آن باعث میشه در روان و نفس انسان حالتی ایجاد میشه که یه حالت سبک عقلی به انسان دست میده. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه تسلط عقل به قوای جوارحی و حتی شاید جوانحی انسان کم بشه. به میگن اون ترب. لذا میبینید که وقتی موسیقی نواخته میشه، چون عقل دیگه اون توان کنترل رو نداره، یه دفعه به پایکوبی تبدیل میشه، دست خودش نیست، مثلا راه رفتنش تغییر میکنه حتی تو فضای موسیقیایی. یا حتی گاهی اوقات اون بعدش هم هست، گاهی اوقات امکان داره با شنیدن یک موسیقی خاص در حالت عادی نشسته داره مثلا به امور روزمره خودش رسیدگی میکنه، یک دفعه یه موسیقی خاصی پخش میشه، از خود بی خود میشه و شروع میکنه هق هق گریه کردن. اینم ترب حساب معنی ترب هستش. این معنی ترب سبب. اما لهو معنیش چیه؟ تعریف لهوی، موسیقی لهوی، اینطور میگیم مناسبت داشتن و سازگاری و هم نوایی آواز و آهنگ نواخته شده با مجالس فساد و خوشگذرانی. به این میگن لهو. پس یه بار دیگه تعریف میکنم، مناسبت و سازگاری و هم نوایی آهنگ و آواز نواخته شده با مناسبت با چی داره اون آواز نواخته شده؟ با مجالس فساد و گناه و خوشگذرانی. به میگن له. خب جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که نسبت این دو واژه با هم، این دو واژه، اونی که همه فقها اگر موسیقی اون رو داشته باشه حرام میدونن و در این مورد اختلافی نیست، لهویه. یعنی مناسبت داشتن یک نوع موسیقی، هم نوایی یک نوع موسیقی با مجالس گناه. طبق این تعریف یعنی امکان داره موسیقی باشه که مثلا سبک مغزی نیاره، سبک عقلی نیاره، حالت پایکوبی در وجود انسان ایجاد نکنه. اما در اثر مثلا اینکه زیاد این نوع موسیقی در فضاهای حرام به کار رفته، این مناسبت و هم نوایی خود به خود ایجاد شده برای این موسیقی، میشه موسیقی لهوی. پس موسیقی لهوی موسیقی که مناسبت و سازگاری و هم نوایی داره اون آهنگ نواخته شده با مجالس فساد و خوشگذرانه. اما نسبت به واژه طرب، اون مورد اختلافه. یعنی چی؟ یعنی شاید که نه، هستن در بین مراجع تقلید که موسیقی مطرب را حرام نمیدونن. شاید باشن مراجعی که موسیقی خوب صرف مطرب بودن رو، صرف مطرب بودن رو تا اون زمانی که مناسبت با مجالس گناه پیدا نکنه حرام ندونن، حرام نمیدونن، هستن. هرچند بیشتر مراجع این رو هم حرام میدونن، بیشتر فقها، ولی هستن مراجع. ولی اون یکی لهوی اینطور نیست. پس مطرب بودن مورد اختلافه، اما لهوی بودن در اینکه حرام مورد اختلاف نیستش. حالا یه سوالش میگه آقا شما گفتین که لهو یعنی آواز و آهنگی که نواخته شده و مناسبت داره با مجالس فساد، مجالس گناه. اصلا خود مجلس فساد رو برای ما شما تعریف کن. تعریف اون این از مجلس لهو یا مجلس فساد، مجلسی که برای عیاشی، برای رقاصی، برای قمار، برای شراب، یا برای فرض بفرمایید که هوسرانی تشکیل شده باشه، به میگن مجلس لهو، مجلسی که برای عیاشی، برای هوسرانی، برای قمار، برای رقص و پایکوبی اینا تشکیل شده، برای خدای نکرده برای مشروبات و شراب تشکیل شده باشه، همه اینها رو بهش میگن مجالس لهو و مجالس گناه. این از خب علال قادر شاید شما بزرگواران هم تا اینجا سوالاتی داشته باشین و هم در ادامه بس. ما طبق روالی که داشتیم در این جلسات که شاید مستحضر باشین دوستان، کما بیش اون پایان چند ده دقیقه آخر رو وقت میگذاریم برای پاسخ به سوالات. لذا سوالاتتون رو یه جا یادداشت بفرمایید که فراموش نشه و ما پاسخگو هستیم انشاءالله در حد توان خودم. خب میخوایم یه خورده وارد جزئیات بشیم، به حالت پرسش و پاسخی جواب بدیم، پرسش پاسخی، خودمون پرسش مطرح کنیم و خودمونم جواب بدیم. اینطوری شاید سوالاتی هم بیشتر به ذهن شما بیاد و حتی یه سری سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شه. سوال اول، سوال اینه که در موسیقی حرام لهوی بودن اون مطرحه، صرف لهوی بودن حرام حرمت میاره، و یا محتوای شعری که خونده میشم نقش داره؟ یعنی میشه اینطور بگیم یه شعر خوبی رو در یه فضای لهوی انتخاب کنیم بخونیم و دیگه حرمت نداشته باشه چون شعر خوبیه، اشعار پرمغزوب و پرمعناییه، اشعار که حقیقت داره، اینطور میشه؟ پاسخ اینه که معیار در حرمت موسیقی مطرب و لهوی بودنشه، هرچند با محتوای اشعار مذهبی و اسلامی همراه باشه، هرچند با محتوای اشعار مذهبی و اسلامی همراه باشه، این خدمت شما عرض کنم که میشه از نوع موسیقی های حرام. سوال دوم، آیا ملاک حرمت استماع و گوش دادن به غنا و موسیقی طربنگیز بودن اونه یا مناسبت؟ عرض کردم وقتی که داشتم واژه مطرب و لهوی رو تعریف میکردم، گفتم لهوی بودن که باعث حرام میشه مورد اختلاف نیست، اما مطرب بودن مورد اختلافه. حالا اینجا موارد رو نظرات رو میگم. سوال اینه، ملاک حرمت شنیدن غنا و موسیقی مطرب بودن یا لهوی بودنشه؟ کدام؟ پاسخ، یه سری مراجع مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم آی صافی، آی فاضل، مرحوم آی فاضل، آیت الله نوری همدانی، میگن ملاک حرمت اونها، ملاک حرمت اونها هر دو مورده، هم مطرب بودن هم لهوی بودن. این از این. و مقام معظم رهبری هم تو همین است. اما اونهایی که میگن نه، ملاک حرمت لهوی بودن هستش، مناسبت داشتن با مجالس گناه هستش، آیت الله، مرحوم آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم و آیت الله وحید خراسانی. خب سوال بعدی اینه خدمت شما، این سوال به نظرم جلسه قبلا مطرح کردیم، پاسخ دادیم ولی دوباره تکرار میکنیم. ویژگی های موسیقی، مطابق موسیقی بدون کلام، موسیقی حرام کدامه؟ به تبع دیگه، داشتن ریتم تند، یه ریتم تندی داره، ایجاد حالت رقص در شنونده، تربنگیزی، کدامشه؟ پاسخی که داده شده اینه، معیار حرمت موسیقی مطرب و لهوی بودن و مناسبت اون با مجالس خوشگذرانی و فساده. درست شد؟ این طبق نظر بیشتر مراجع تقلیده. من دوباره تکرار میکنم، بعضی از مراجع تقلید، مثلا از مراجع زنده حضرت آیت الله سبحانی، موسیقی رو حرام میدونن به طور مطلق. از مراجعی هم که به رحمت خدا رفتن، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظما بهجت، مرحوم آیت الله العظما صافی، اینها قائل به حرمت موسیقی هستن. سوال بعدی اینه، این سوالم خیلی جاها الان تو باشگاه ها موسیقی میزنن، یکی از عواملش اینه که اون به حساب کسی که در باشگاه حضور داره میل به ورزش در وجودش ایجاد بشه، خود این چوک میداره، یا حتی امکان داره، بعضی میگن موسیقی نیرو به انسان میده، قدرت و نیرو. سوال اینه، گوش دادن به موزیک باعث نیرو گرفتن و علاقه پیدا کردن به انجام کار می شود، حکمش چیست؟ پاسخ همون پاسخ هم ده. اگر موسیقی که چنین اثری در وجود شما ایجاد میکنه از نوع موسیقی حرام باشه، اگر مرجع شما میگه مطرب و لهوی، موسیقی هم همیشه شرایطو داشته باشه، تعریف رو قبلی کردیم، تعریف های چون من تعریف ها رو از مطرب و لهوی گفتم خدمتتون، دیگه تکرار نمیکنم. اگه از همین نوع موسیقی باشه، خدمت شما عرض کنم که بله، اگر از همین نوع موسیقی باشه حرامه، اگر از این نوع موسیقی نباشه حرام نیست. مثلا امکان داره مثلا یه نوع موسیقی باشه که مطرب نباشه، لهوی هم نباشه، اما نیرو ایجاد کنه، مثلا فرض کن یه نوع مارش نظامی، نواختن یک نوع مارش و یه نوع موسیقی نظامی، حالا مارش نواختشه در نیرو ایجاد قدرت میکنه، پاها رو محکم میکنه روی زمین با قدرت بالا، این حرام نیست به نظر این آقایونی که قائلا موسیقی حرام و حلال هر دو رو داریم. ولی صرف این که بگیم چون نیروی ایجاد میکنه پس دیگه حرام نیست، نه، این گونه نخواهد بود. سوال بعدی اینه، میگه من هدفم از گوش کردن به موسیقی تفریح، تفننه، گذراندن اوقات فراغتمه، برای من هم میتونه حرام باشه؟ شنیدن موسیقی، استماع موسیقی یا غنا به قصد تفریح و تفنن و گذراندن اوقات فراغت اشکال داره یا نداره؟ پاسخ باز همون پاسخه که باید ببینیم موسیقی چه موسیقیه. اگه از نوع موسیقی حرامه، به هر قصدی که باشه، به هر قصدی که باشه، گوش دادن اون، شنیدن اون، پای اون نشستن حرامه. اگه از اون نوع موسیقی نباشه حرام است. این معیار رو همیشه در گوشه ذهن مبارک همه باشه، جلو چشمان باشه که معیار اینه. خاطرتون هست در بحث ترب گفتم یه وقت امکان داره این سبک مغزی که گفتیم یه وقت در نشاط بیش از حد باشه، یه وقت در غم و حزن، این طرف باشه، این در این موسیقی در حالت عادیه، تا این موسیقی به گوشش میرسه شروع هق هق گری کردن، ناخودآگاه محزون میشه، خیلی حزن قابل توجه، از خود بی خود شدن، که گفتم اینم حرامه. حالا سوال اینه، گوش دادن به موسیقی یه غم انگیز چه حزنی داره؟ از پاسخ اینه که تفاوتی نیست بین شاد و غم انگیز بودنش، مهم و معیار اون ملاکه. بله شاید خدمت شما عرض کنم که بگید خب اینجا لهوی که معنی نداره، غم انگیز، بله، ولی مطرب بودن چی؟ مراجعی که قائلن موسیقی مطرب حرامه، بله شاد و غم مناسبت با لهو و مجلس لهو و خوشگذرانی و عیاشی و گناه این چیزا نداشته باشه، اما مطرب بودنش چی؟ اگه مطرب باشه حرمت به قوت خودش باقی است. یه سوال میگن آقا اگه ما بخوایم موسیقی رو در حد خیلی کم، مختصر، به اندازه خیلی کوتاه گوش بدیم، باز حرامه؟ مثلا 2-3 دقیقه یه موسیقی بگوی، همین ننشینیم پاش، نه، این چطوره؟ پاسخ اینه که اگه موسیقی حلال باشه تفاوتی نمی‌کنه شما کوتاه بشینی پای اون موسیقی، کوتاه، مدت کوتاهی گوش کنی یا مدت بلند. و اگه حرام هم باشه باز هیچ فرقی نداره. گاهی اوقات میگن بعضی، خیلی از مؤمنین این رو میپرسن که ما جاهایی حاضر میشیم که ناخواسته موسیقی به گوش ما میخوره، ما چی کار کنیم؟ شنیدن صدای موسیقی بدون اختیار در منزل نشستیم، خدای نکرده یکی از همسایه ها موسیقی حرام داره پخش میکنه، داره به گوش شما میخوره. شما مثلا فرض کن حالا یا رفتین نهی از منکر کردین یا شرایطش نبوده یا مثلا به هر دلیل الان این صدا به گوش شما میرسه، آیا این هم حرامه؟ پاسخ اینه اونی که حرامه گوش دادن به موسیقیه، ولی شنیده شدن اون بدون توجه، درست شدن حالا به گوش شما میخوره دیگه، چاره ای نیست، نمیتونی گوشاتو که گچ بگیری، که باید گوش باز باشه. اگر خدمت شما عرض کنم بدون توجه به گوش انسان بخوره، اون حرام نیست. یه سوال دیگه هم که خیلی از مؤمنین از ما پرسن اینه، میگن آج آقا ما دعوت شدیم به مجلس عروسی و میدونیم که در این مجلس عروسی موسیقیه حرام و رقص وجود داره، ما چی کار کنیم؟ پاسخ اول ما اینه که خوب طبیعیه که مؤمن نباید در این مجالس حضور داشته باشه، در مجلسی که دین انسان به سخره گرفته شده، حالا یا عمدن یا غیر عمدن، یا غیر عمد، یا به عمد یا به غیر عمد، نباید مؤمن حاضر باشه. این پاسخ اولیه. لذا اگر هیچ مفسده‌ای بر عدم حضور شما در اون مجلس مترتب نمی شود، شما در اون مجلس نباید حاضر شوی. این پاسخ اول. پاسخ بعد میپرسن اینطور میگن، میگن آج آقا اگه حاضر نشیم قطع رحم اتفاق میفته، مفسدهی به دنبال داره، به صرف عدم حضور ما نیست که تمام شه، نه، اونا قطع رابطه میکنن با ما، ما رو ترد میکنن و ناراحتی پیش میاد، ناله و نفرین پدر مادر مثلا، این چیزایی که نمیده میشیم بهشون میگیم خیلی خوب، اگر اینطوریه شما سعی کنید خودتون رو به مراسم عروسی و جشن برسونید، اما سعی کنید در زمان حضور خودتون رو در اون مراسم زمانی تنظیم کنید که اون کار حرام یعنی موسیقی حرام و رقص وجود نداره. اول مجالس جشن و شادی و عروسی ها معمولاً تا بیان دور هم جمع شن طول میکشه، زمانی میبره، شما تو اون زمان حاضر شین، یا پایان مجلس که تمام شد و قطع شد موسیقی و رقص که همه به گفتگو و احوال پرسی بکنیم، شما تو اون زمان حاضر شین، کادو رو بدین، تبریک رو بگین، آرزوی خوشبختی برای عروس خانم و آقا داماد داشته باشین، و حتی اگر دیدین مثلا میشه نصیحتی کرد، خیرخواهانه نصیحتی کنیم اگر میشه، اگر نه این هم هست. یه مرحله باز مؤمنین میگن که آقا ما باید در همه زمان مجلس اونجا باشیم، نمیشه چون مجلس مثلا دختر خودمه، مثلا آبروریزی میشه، میگن چی شده، مثلا مجلس پسر خودمه، مجلس خواهرمه، حضور نداشت بشیم پدر مادر خیلی ناراحت میشن، همه باعث حرف حدیث میشه، خواهرم برادرم با من قطع رابطه میکنه، اصلا گفته به من. خیلو اگر این طوریه شما در مجلس حاضر شین، اما در اون مکانی که مثلا داره این کار حرام اتفاق میفته، رقص و موسیقی، تو اون مکان نباشین. مثلا دلین در بخش تدارکات مراسم لابد یه اتاقی گذاشتن برای پذیرایی ها، برای آب، برای اینکه بخوان از میهماناشون پذیرایی کنن که میوه ها، بستنی ها، شیرینی ها اونجا نگهداری میشه. خب شما تو اون اتاق، تو اون محیط در مجلس هستی که اینها هم ببینن، شما هم هستی، حاضری، شما رو هم ببینن، ولی در اون قسمتی که معصیت و گناه میشه حاضر نباش. امکان داره دوباره، خب این واقعا کسی میتونه اینا رو یکی یکی باید اول، همون مرحله اولا نباید جلوتر بیادم، بیاد جلوتر میتونه به مرحله اول اکتفا کنه، حق حضور در مرا، حق اومدن جلو تا مراحل بعدی رو نداره. نه اصلا ما باید تو خود همون جایی که چیزه، اصلا باید حضور رو همونجا شده، آب حضور داشته باشین ولی همراهی نکنید در حرام الهی، در گناه، در معصیت خداوند همراهی نکنید. شما بشین یکی از اونها مثلا شادی خودتون، نه اتفاقا با یه حالت سنگینی بشینین و که بدانن دیگران شما از این نوع مجالس خوشت نمیاد، از این نوع مجالسی که در واقع چون معصیت خداوند متعال شما راضی نیستی به این معصیت، اونها متوجه شن. این از مراحلی که حالا تو پاسخ به این سوال خدمت مؤمنین ما معمولا عرض میکنیم. موسیقی، سوال بعدی اینه که ما مثلا فرض کنید که سوار اتوبوس هستیم، راننده موسیقی میگذاره، چیکار کنیم؟ وظیفه شما اینه برید خدمت های راننده یه با یه ادب خاص، سلام علیکم، خسته نباشین، دست شما درد نکنه، ممنون، حتی اگه شده هدیه چیزی، مثلا پذیرایی چیزی، میوه چیزی بدین، و بعد درخواست کنین این موسیقی حرامه، خاموش کنین. راننده، خیلی از رانندگان عزیز که واقعا شغل زحمت کشی هم هستن، انصافا شغل سختیه و پر زحمتیه، گوش میکنن، خیلی هاشون گوش میکنن، ولی حالا اگر راننده هم بود که بی توجه بود به کلام شما، شما برین دیگه وظیفه خودتون رو انجام دادین، بیش از این وظیفه‌ای ندارین. درگیری، ناراحتی، نه. یه مطلبی که خیلی خوبه، حالا در بحث ما نهی امر معروف و نهی از منکر نیست، ولی به مناسبت من اینجا عرض کنم اینه. ببینید، هدف شارع، یعنی اون کسی که گفته واجبات و محرمات، در امر به معروف و نهی از منکر ترک شدن گناه، تعطیل شدن گناه و نجات دادن گناهکاره. خب شما رفتی طبق وظیفه شرعی خودت نهی از منکر کردی با همون مراتب خودش، عمل شد که شد، نشد پس گناهات نتونست. خود اون شخص هم که خب خواستی نجات بدی، نشد، دیگه بیش از این وظیفه ای نداری، نیاز نیست انسان خودش رو درگیر کنه. سوال میپرسن، یه سری موسیقی ها هست به گوش ما میرسه. خدمت شما عرض کنم که این موسیقی برای خود ما مشکوکه، موسیقی حرامه یا موسیقی حلال غیر حرام. اینجا میشه چه کار کنیم؟ وظیفه چه پاسخ اینه که موسیقی که مشکوکه واقعا برای شما، تشخیص نمیتونیم بدیم از نوع موسیقی حلاله یا حرام، گوش دادن به اون اشکالی نداره. این طبق مبنای اون کساییه که قائلن موسیقی حلال و حرام داره، ولی طبق مبنای اون بزرگواری که میگن موسیقی حرامه، اینجا هم خب طبیعتاً حرامه. موسیقی حماسی چه حکمی داره؟ موسیقی های حماسی در حالت، در روز دفاع مقدس، در ایام دفاع مقدس، در هفته دفاع مقدس مثلا، یا در ایام راهپیمایی یه سری موسیقی ها. ملاک همون ملاکه، ملاک همون ملاکه. اگر مطرب و لهوی باشه حرام، اگر اینا رو نداشته باشه حرام نخواهد بود. یه سوالی دیگه هم، حالا امیدوارم که محضر همه عزیزه جسارت نباشه من اینو عرض کنم، پرسیدن که زن و شوهر گاهی برای تمایل پیدا کردن به یک دیگه و افزایش غریزه جنسی و شهوت موسیقی میذارن، این چه حکمی داره؟ باز همون عرض میکنیم، ملاک فرقی نمی کنه. درسته که خب زناشویی بین زن و شوهر حلاله، حلال خداست، اما برای این هدف نمیتونیم اون وسیله رو توجیه کنیم. میگیم اگر موسیقی که میگذارن موسیقی حلال باشه، این کار اشکال نداره. اگر موسیقی حلال نباشه، این کار جایز نیست و اشکال داره. خب خاطرتون هست، من حالا دوباره تکرار کنم، شاید جلسه قبل یده از بزرگواران حضور نداشتن، ما جلسه قبل در رابطه با اینکه موسیقی چقدر مضرات داره، کلام ها و جملاتی رو از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، که بیشترم خیلی مسلمان ها رو اینجا، از پروفسور ها و روانشناس ها و کسانی که به تعبیر خودشون سالها در این زمینه کار کرده بودن، دور هم بیان کردیم. از نظر و مرا و منظر آیات و روایات هم مضرات موسیقی رو گفتیم. ببینین، اتفاقا خیلیا ما پیشنهاد میدیم به عده‌ای که واقعا زیاد تو این فضا هستن، برای یک هفته هم که شده ها، برای یک هفته یه فاصله بگیرن از موسیقی، یک هفته. یا اون مثلا گوش میکرده، ما میگیم یک هفته گوش نکنه، یک هفته گوش نکنه. و خدمت شما عرض کنم که ببینیتون یک هفته تغییر و تحولی براش داره، عزیزت را نه قرار معجزه بشه، نه، خودش در درون خودش آرامش بیشتری داره یا نه، تجربه کنین ببینید واقعا اینطوری هست یا نه. سنگ مفت گنجش مفت، یک هفته جداشین، اینا که هستن بهشون بگین یک هفته جداشن از موسیقی، ببینن چقدر برکات داره، برکات زیادی رو برای انسان در مقام میاره. در یه روایت شریف داریم که یه شخصی از شهر خودشون، شاید کوفه بود، شخصی به نام محمد طیار، آمد برای خدمت شما عرض کنم تلمذ در مدینه. در یه شرایطی قرار گرفت، گویا یکی از همسایه ها، حالا شایدم محمد طیار مثلا نبود، کسی دیگه بود، حالا من تردید یک لحظه برام درست شد، یکی از همسایه هایی که اونجا بود اهل موسیقی بود، این یه وقتهایی در یه گوشه منزل که قرار می گرفت اون موسیقی به گوش او می رسید، یه صدای دوری از موسیقی و همین برای او یه خوشایندی ایجاد کرده بود. بعدن وقتی که خدمت شما عرض کنم طبق نرم متوجه شد از بیان معصوم علیه السلام که این کار مضرات زیادی رو برای او برمغان میاده. حالا اینجا همینطور، یا وقت درست کردم تو زندگی های خودمون جداشیم خوبه خیلی. الان هم یه طور شده، خب اونایی که یه عده هستن که موسیقی رو خیلی ذرعت دارن در منزلشون وسائل رو تعبیه میکنن که حتما باشه. مؤمنین هم که اهل این چیزا نیستن، خود رادیو و تلویزیون موسیقی زیاده. عرض کردم جلسه قبل، ببینید بنا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر پخش موسیقی حرام نیست، اما شاید باشه در بین این موسیقی ها موسیقی هایی که این ویژگی های حرام بودن رو داره. حالا کسی باشه، یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی رو، یکی از روحانیونی که در دفتر ایشون حضور داشت، با اینکه شما دیدین آیت الله تبریزی موسیقی مطرب رو حرام میدونستن، موسیقی لهوی رو حرام میدونستن، اما ایشون برای من تعریف کرد که به قدری احتیاط میکنن ایشون که همین یه زنگ خاصی از اول اخبار میخوره، درین درین ساعت 14 اینطوری میگه، و حتی به اینجا که میرسه اون صدای تلویزیون رو کم میکنه، رد کرده، یعنی اینقدر احتیاط میکردن. علالقاده چنین شخصیت های بزرگ که تمام وجود اونها، پوست و گوشت و استخوان اونها با روایات و آیات معنوس هست، این که احتیاط به این شکل دارن، علالقاده از اونها از روایات مضرات موسیقی رو فهمیدن که اینطور برخورد با موسیقی دارن. خب من چند دقیقه دیگه بیشتر مصدده نیستم و بعد خدمت شما عزیزان. سوال اینه که خب تا حالا بحث گوش دادن به موسیقی بود، حالا حکم نوازندگی، نواختن آلات موسیقی با حکم خود موسیقی تفاوت داره یا نداره؟ پاسخ اینه که به نظر بیشتر مراجع تقلید آلات موسیقی دو نوعه، آلات مختص، آلات مشترک. یعنی چی؟ مختص یعنی اون وسائل موسیقیایی که اکثر اوقات یا همیشه موسیقی حرام با اونها نواخته میشه، به میگن آلات مختص موسیقی حرام. مثلا شاید ارگ از این خانواده باشه. اما آلات مشترک اون آلات و وسائل و ادواتیه که هم با اونها موسیقی حلال نواخته میشه و هم موسیقی حرام. حالا نواختن اون آلات مقدس اونو حرام میدونن، اما نواختن آلات مشترک اونم به صورت غیر مطرب و غیر لهوی حرام نمیدونن. دف زدن، دیدم خیلی ها میگن آقا دف دو نوع داریم، دفعی که دایره زنگی داره و دفعی که دایره نداره، اون دایره داره حرام، اون بی دایره مثلا حرام نیست. در حالی که اینطور نیست. خب دف به نظر تقریبا شاید بگیم همه مراجع از آلات مشترکه، لذا اگر دف رو به حالت لهوی و مطرب نزنن حرام نیست، حرام نیست. اما اگر به حالت لهوی و مطرب نواخته شه حرام خواهد. اینجا یه وقت مسئله رو عرض کنم خدمت شما. یه چیزی که الان مد شده، مال جای تأسف شده شده، این که بعضی از این خانم هایی که به عنوان اداره کننده مجالس مذهبی هستن، بعضی هاشون، خیلی هاشون خانم های بزرگوار، اهل دین، اهل تقوا، برای یه سری از اینها رو جوانترها شاد باشن، اینها برای اداره یه مجلس مذهبی مثلا مولودی گرفتن برای یکی از ائمه صلوات الله علیه اجمعین. تو این مجلس دف آوردن، دف میزنن، دو دست میزنن، بشاد میکنن. چون که این نوع مجلس خودش وهنه، توهین به اهل بیت هستش، که مثلا یه موسیقی دارن بعد برای امام مثلا حضرت زهرا، حالا ولادت بی بی هم سلام الله علیها پیش روه، یه روز مادر میشه، پیشا بشن باید تبریک بگیم. آلات به این صورت هم این خودش، و حتی اگر به حالت مطرب و لهوی زده نشه، چون وهن و توهین به ساحت مقدس معصومین، معصومان علیهم السلام، این کار جایز نیست. یه بحث حکم ساز رو داریم. خب مستحضر از این الان یه سری سازهای دستی اومده، سازهای الکترونیکی غربی اومده که این اصلا اون آلاتی که قبلا دیده می شده نیست، یا حتی الان یه نوع موسیقی اومده که این موسیقی بال بدون آلت موسیقی، یعنی طرف با لبهای خودش این نوع موسیقی رو تولید میکنه، این صدای مثلا فلان آلت موسیقی رو خودش تولید میکنه. اینها چه حکمی داره؟ باز برمیگرده به همون قاعده، اگر به حالت مطرب و لهوی نواخته شه حرام، در غیر این صورت حرام نخواهد بود. خب یه سری از مسائل دیگه موند خدمت شما. بحث بعد میگن موسیقی، اون بحثی داریم اخیرا موسیقی درمانی چه حکمی داره؟ پاسخ اینه که واقعا اگر شخصی بیمار شه و متخصصین و متخصصانی که خودشون اهل تدینن بگن تنها و تنها راه برای علاج ایشون این نوع موسیقیه، مثلا اگه حالا نداشتیم، ما فقط عنوان رو شنیدیم، تنها و تنها راه برای درمان و علاج ایشون اینه، نداره. اگه واقعا تنها راه انحصار داره در درمان به این، در به مقداری که درمان میشه، اشکالی نداره. انسان در حالتی که در شرایط اضطرار قرار بگیره میتونه گوشتی که ذبح شرعی حلالم نشده که بهش میگه میته، اونها هم استفاده کنه. من خدمت شما هستم برای پاسخگویی. امیدوارم حالا بتونیم، سوالاتی اومده من اونهایی که از اینجا من میخونم پاسخ میدم، اونهایی که میاد یکی یکی دوستان که من برای. حدود و تعریف. بسم الله الرحمن الرحیم. حدود و تعریف و مصادیق ترویج موسیقی که رهبری جایز نمیدونن چیه؟ مقام معظم رهبری میفرمان موسیقی هایی که مضل عن سبیل الله باشه، لهوی باشه و مضل عن سبیل الله باشه، انسان رو از راه خدا دور کنه، اون موسیقی ها گوش دادنش حرامه، نواختنش حرامه. و در کلم آقای مقام معظم رهبری آقا میفرمان که موسیقی با اهداف بالا و بالای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سازگاری نداره، ترویج موسیقی. بعضی از مداحی ها الان که با ریتم خاص خونده میشه و پس زمینه داره، مثلا حسین حسین که در بیشتر موارد باعث بالا و پایین بردن اعضا داره میشه، اگر یه حالت خاصی، یه مثلا احساس خاصی مخاطبشون از خود بی خود بشه در وجود اونها ایجاد کنه، این حالتی باشه جایز نیست، ولو مداحی باشه او رو خود بی خود کنه. اما که حالا یه ریتم خوندنی باشه بدون موسیقی، یه برای جوان‌ها خوشایند باشه، اون اشکالی نداره. آزمون هم داره یا نداره؟ نمیدونم، باید از دوستانی که در این زمینه مسئولیت دارن بپرسم. موفق باشین جناب آقای حسینی. میفرمان که لطف میکنید یک بار دیگه بفرمایید کدام یک از مراجع حاضر قائل هستند موسیقی مطلقاً حرام است. از مراجع زنده حضرت آیت الله سبحانی، از مراجع متوفا مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم آیت الله ناصر، آیت الله صافی، اینها قائل به حرمتش هستند. بله. پرسیدن که مصداقی داره، ما حالا سعی کردم تا اونجایی که بشه مصداقی هم حالا یک دو مورد عرض کردم، باز بیشتری بود چه توت ثبت شده کجا بارگذاری میشه نمیدونم، باید ببینم این دوستانمون اگه الان هستن خودشون در این فضا و صدای منو میشنون یه طوری به من برسونن که جایی که بخوان این بزرگواران استفاده کنن از صوت، از برنامه اگر امکانی دارن همین الان به من اعلام کنن، من که خدمت عزیزه هست کنم. متشکرم از شما. صدا ند، بعضی از عزم صدا نداشتن، این حالا انشالله دوستان پیگیری کنن و جواب بدن که بله. حزب الله فرمان که استاد محترم ببخشید، حزب الله با موسیقی نشید، حزب الله بزرگ نمیدونم، اگر از نوع موسیقی های حماسیه که حالت لهوی و مطرب نداره اشکال نداره. سوال شما پاسخ بدم چه سالی بوده خانم انصاری؟ من ببینم پیدا میکنم سوال شما رو برگردم و برای آموزش درس علوم فنون و آموزش تقنی اشعار از دبیر استفاده میکنید، یادگیری و از هم صرف عرض کردم اگر مقلد یکی از مراجع هستیم که قائل دو نوع موسیقی داریم اونم به حالت لهوی زده نشه اشکالی نداره. نهایتش اینه که اگر لهوی هم بود شما نهی از منکر کنید، بیش از این وظیفه ای نداریم. خانم انصاری ممنون از همه. خانم قدم گاهی چشم چکرم. نرسیدیم متاسف. حالا من اگه شد بحث دست زدن و کل کشیدن رو تو مولودیات جلسه بعد عرض بکنم. ماستیم جلسه بعد دیگه بر موسیقی صحبت کنم. حالا چند دقیقه اول بر موسیقی هم دست زدن اینا رو میگم و بعد اشاره میکنم. موفق باشین خانم استیم. متشکرم. بفرمایید که آقای عبداللهی موسیقی حرام شامل مداحی شو؟ نه اون اصلا موسیقی نیست، ولی اگر اون حالتی که تو جلسه ایجاد میشه، شوری که درست میکنن، یه حالت خاصی باشه که مناسبت با مجالس عزاداری نداشته باشه، بیشتر مناسبت با مجالس گناه داشته باشه، میشه حرام. ولی نه. جناب آقای ایمان خسروی ممنون از شما. شما هم زنده باشید و موفق. خانم غریب زده خداوند به شما قوت بده. خانم ولی همچنین شما. متشکرم خانم معصوم. خانم اسدی. جناب آقای روشن محمدی روشن متشکرم همچنین آقای زده. بزرگوانین خانم علیپور متشکرم. این که در بیرده یادم الفاسخ دادم خانم انصاری. محفظ باشه خانم دهنری. محفظ باشه این خانم فلاح دار. اگر فرمانده مخصوصا وقتی با صدای بلند پخش میشه ریتم خاصی داره. آقا خیلی استقبال کردن قاعده رو من عرض کردم، اون قواعد پیش بریم، موردیش نکنیم که چه موسیقی چه موسیقی نبوده. اگر واقعا شما با شنیدن مثلا همین فالس چون گفتیم، من بگم سلام فرمانده، اون حالت سبکی عقل به شما دست میده، یعنی دیگه خود بی خود میشین دیگه، رو خودتون کنترل نداری، یا نه یه حالت مقابله با ظلم، تازه عقلانیت میاد تو وجود انسان، مبارزه با فساد، کدوم هست؟ اینا با هم تفاوت داره. خانم مهدی فر سلامت باشین، زنده باشین. آقای سید فرشید خدا به شما سلامتی بده. خانم کلثوم همچنین شما موفق باشید. خب باسینی ها اینا رو چشم. خانم خدا مراد این همون بحث کل کشیدن، همون بحث سینی و حالا قمقمه و قابلمه رو من انشالله یه جلسه ارز بکنم. اینو حالا این دفعه چون اعلام شده خانم صمد شاد نشه تغییرش داد، ولی بله دقیقه که اگه بشه یه روز زودتر 4-5 دقیقه که به اذان اونجا نرسه. انشاءالله همه تون موفق باشید و پیروز سربلند باشید همه شما. ممنون از لطف شما. التماس دعا داریم انشاءالله که از عنایات حضرت ام البنین همه شما بهره مند باشید. موفق و پیروز. خدا نگهدار.